چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بل کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به 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 به، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، شراگیم زند، جلال سعیدی و ملینا خورشیدیان همراه شما هستیم. امروز پنجشنبه 9 شهریور ماه 1402، از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا میتونید ما رو بشنوید. خب این روزا توی موقعیت دوگانه متضاد قرار گرفتیم راستش. حالا احتمالاً سطح التهابات جامعه توی این دو هفته‌ای که پیش رو داریم زیاد میشه. چرا؟ چون هفته آینده میدونید اربعینه و نظام هم مثل همیشه داره تلاشش رو میکنه از این مناسبت مذهبی نمدی، کلاهی، عمامه، چیزی باز خودش ببافه. دقیقاً هفته بعدش اولین سال روز کشته شدن مهسا امینی به دست همین نظامه. الان یه عده راه افتادن برن توی کشور دیگه تا مثلا برای آدمایی که 1400 سال پیش کشته شدن سینه بزنن و نذری بخورن و عزاداری کنن و اینا، یه عدهشون هم که خب دنبال کارهای شیطون بلاییه. اینا میدونید که پاسپورتاشون بدون نوبت تمدید شد، ارز مسافرتی مخصوص اربعین هم گرفتن، همه اتوبوسای مملکت هم برای جابجاییشون چه تو ایران چه تو عراق به خط شده. یه جوری که الان مردمی که میخوان توی ایران خودمون مسافرت کنن توی ترمینالا سرگردون و بدون اتوبوس موندن. چرا؟ چون هرچی اتوبوس بوده داره زائر میبره لب مرز. و جالبم هست اون طرف مرز تو عراق که میرن باز دوباره سوار اتوبوس میشن میرن. و من نمیدونم این کارشون کجاش پیاده رویه، اصرارم دارن حتما بگن پیاده روی اربعین. والا اینی که ما ازتون دیدیم اتوبوس روی اربعینه. از اون ورم هفته بعد از اربعین خب عده زیادی میخوان برای کشته شده های یک سال گذشته عزاداری کنن. و جالبه که تو همین روزها کلی از خانواده های دادخواه یا معترضین سال گذشته احضار شدن و براشون پرونده امنیتی تشکیل شده و از بعضی هم تعهد گرفتن که برای عزاداری یا حضور مردم تو خیابون فراخوان ندن. ببینید آش انقدر شور شده که دیگه آمریکا هم صداش در اومده، گفته بازداشت و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات در ایران رو محکوم میکنه. یه همچین شرایطیه در هر حال. حالا وایسین ببینین بعضی از اونایی که رفتن عراق بعد از اینکه عزاداریشون تموم شد برگشتن چجوری با این آدمای گروه دوم برخورد میکنن. حالا یه دستشون احتمالاً نظریه، یه دستشون دوربین واسه سلفی گرفتن، یه پاشون تو اتوبوسه، یه پاشون هم تو بازاره که مثلا شوکر جدید و قوی بیارن مردم خودشونو بزنن. خلاصه که دوستان احتمالاً ماجراها خواهیم داشت در این دو هفته پیش رو. بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا ببینیم دیگه در این هفته‌ای که ما نبودیم چه خبر ها بوده. برو بریم. که نبودیم نماینده دادستان، نه یعنی چیز ببخشید، خبرنگار خبرگزاری فارس توی کنفرانس مطبوعاتی از مشبرام گله کرد که چرا انقدر آمار اخراج دانشگاهیان معترض در نظام پایینه. اینا
جناب آقای رئیس جمهور، با توجه به اختصاصات سال گذشته و رفتارهای مجرمانه برخی اساتید و سوء استفاده از محیط دانشگاه با پنهان شدن پشت ادعای آزادی بیان، خب این توقع میرفت که دولت برخورد محکمی با این جریان داشته باشه.
عجب.
ولی اولا شما بخشنامه امتداد عفو رهبری رو دادید و ثانیا برخورد جدی هم صورت نگرفت، جز یکی دو مورد که اخیرا شاهد بودیم، اون هم مشخص نشد به خاطر مسائل علمی هست یا مسائل سیاسی. سوال این آقای رئیس جمهور اینکه دولت چه برنامه‌ای برای تضمین محیط علمی دانشگاه داره؟
بله خیلی ممنونم. یعنی همون نماینده دادستان که گفتم واقعا برازنده‌شون بود. تضمین محیط علمی دانشگاه، همین که سهمیه دادن به هشت و شعبی، همین که به صورت گله‌ای به بسیجیان ساندیس برکف سهمیه دادن، همین که دانشجوهای نخبه یا تو زندانن یا اخراج و تعلیق شدن، همین که این روزا اساتید دارن یکی یکی اخراج میکنن، جاش از صدا و سیما مجریای ولایت مدار میارن میذارن استاد دانشگاه. خب همه اینا تضمین حفظ محیط علمی دانشگاه دیگه. آخه این سوال کردن داره؟ البته مشبرام هم که بالاخره خب اینجور جلسات مطبوعاتی بیشتر براش در حکم تمرین فن بیانه اینجوری جواب داد.
ما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه. خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشن. بیش از دانشجو استاد، بیش از استاد مدیران و دستاندرکاران دانشگاه.
آفرین. تونست ببین چند تا جمله با دانشجو، استاد دانشگاه و قانون و قانون‌مداری اینا بسازه، همه کلماتم بدون توپق اشتباه ادا کنه که این خودش پیشرفت بزرگیه. البته مشبران به این مقدار بسنده نکرد و گفت که اگه یه سری استاد دانشجو عفه ملوکان خوردن، ان شاءالله به زودی جبران میشه، اخراج میشن که خیال خبرنگار و خبرگزاری فارس هم راحت بشه. خیلی ممنونم ازتون.
با الهام گرفتن از همین عفی که رهبری نسبت به متهمین دادن، نسبت به دانشگاه هم کسانی که تخلف کرده بودن در دانشگاه، مرتکب شده بودن اتهاماتی رو و دست به کارهایی زده بودن، قرار بر این شد که اونجا هم این عف نسبت به اونها هم بتونه شامل بشه، اونها هم مشمول چنین عفی بشن. خب این هم یه وقتی اعلام شد. منتهای مطلب اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده.
بیا اینجوری. بله امیدواریم خبرنگار خبرگزاری فارس دیگه دلش واقعا آروم گرفته باشه و ایشون هم همراه سایر برادران ولایی که از صدا و سیما بردنشون به عنوان استاد دانشگاه شریف، بتونه به این دانشگاه راه پیدا کنه و اینقدر عقده نسبت به دانشجو و دانشگاه و اساتید دانشگاه نداشته باشه. بالاخره خبر تعلیق اساتید قدیمی و جایگزین شدنشون با این تیپ آدما، میدونید که این روزا خبر روز رسانه هاست و اتفاقا تو همین برنامه هم ما امروز میخوایم در موردش مفصل حرف بزنیم. ما که نبودیم، آقا قلوم علی حداد عادل که از خوبا و پرمشغله های نظام مقدسه، یه پست افتخاری دیگه به پستایی که داره اضافه کرد. چه پستی؟ میگم خدمتون. اول حرفاش رو به عنوان مقدمه گوش کنین تا بگم.
این پاپ اجازه نداره پاپ. در کمترین قانونی، در کوچکترین قانونی که در مجلس ایتالیا بیخ گوش خودش علیه مسیحیت به تصویب برسه دخالت.
نه بابا، کاش یه ذره این پاپ مثل معظمله ما برش داشت. به خدا معظمله ما هر وقت خبری از پاپ بیرون میاد دوچار شرم نیابتی میشه. آخه مگه میشه پاپ باشی بعد تو سیاست دخالت نکنی و یه انگولم نرسونی به سیاست؟ حالا گوش بدین در ادامه مثالم میزن.
یعنی به فرض اگر همین پاپ معتقد باشه که سقط جنین حرامه و پارلمان ایتالیا تصویب بکنه که سقط جنین آزاده، این اندازه هم قدرت اجرای احکام شرعی در جامعه خودش نداره.
عجب.
این بلایی است که در اروپا بر سر دین آمده به نام سکولاریسم.
خب بلای بزرگترش که سر ما اومده. یعنی معظمله احساس کرد غربالگری برای زنان باردار مخالف احکام دینه، دخالت که هیچی، از بیخ ممنوعش کرد. همین شد که الان دیگه بارداری مثل هندونه دربسته شده. یعنی تا وقتی دنیا نیاد بچه، تو نمیفهمی این بچه سالمه، ناقصه، مشکل ژنتیکی داره یا چی. یا چند وقت پیش تشخیص داده بود واردات واکسن از غرب مخل احکام دینه، از بیخ ممنوعش کرد، چند ده هزار نفر ایرانی جونشون از دست دادن. این است قدرت دین. ولی تو غرب متاسفانه آبروی مقدساتو بردن با این سکولاریسمشون. پس آقا قلوم علی شما به همون پستایی که داری برس دیگه. نمیخواد رئیس افتخاری دبیرخانه ابراز نگرانی از گوش نکردن به حرفای پاپ در ایتالیا باشی. این بود. آره این همون پست جدیدش. آره آره بابا جان نمیخواد. والا الان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که هستی، رئیس بنیاد سعدی که هستی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستی، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هستی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستی، خب دیگه با این همه مشغله کی تو فرصت کردی نگران پاپ تو واتیکان باشی؟ لامصب. ولشون کن، بذار تو گمراهی بمونن قلوم علی. بذار این موهبت بزرگی که نصیب معظمله شده فقط برای خودش بمونه. تو هم که پدرزن پسرشی، دوره هم یه لقمه نون و قانونی بزنید صفا کنید دیگه. والا
اون کیه که میمونه پات اونقدر خوبه باها دنیا رو واسه تو میخواد ولی تو باهاش سردی اون کیه که مثل منه یکی برعکس همه عاشق عاشق شدنه ولی تو نمیفهمی هنوز حرفامو نگفتم اگه دنیا رم بگردی ردی از من نیست دور شدی از دور و برم دیگه راه برگشت نیست اگه دنیا رم بگردی ردی از من نیست دور شدی از دور و برم دیگه راه برگشت نیست
بابا سلام علیکم بنینا خانم شبت بخیر
سلام سلام شب خودت هم بخیر
حالت چطوره
مرسی خودت چطوری
قربونه چه خبر
خب خبرم به نظرم بریم سراغ خرابکاریای اسپیس ایکس
چی شد خرابکاری کرد مگه اسپیس ایکس همین شرکت صنایع هوافضای ایلان ماسک
بله
همین که یاسمین مقبلی هم با یکی از راکتاش رفته فضا همین
بله همین خود ایشون
چی شده چیکار کرده یاسمین چی حالا اون حالش خوبه نگرانش
یاسمین که فضا است از هر کی رو زمینه الان حالش بهتره خیال
خیلی خوب پس چی شده بگو
خب ببین اول اینکه وزارت دادگستری آمریکا علیه این شرکت اعلام جرم کرده
چرا
چون طبق ادعای دادگستری شرکت تبعیض در استخدام داره
یعنی چی یعنی سهمیه خانواده شهدا و جانبازان و اینا اونجا هم
نه ببین دادگستری میگه که اسپیس ایکس معمولا پناهنده ها و پناهجو رو استخدام نمیکنه و بعضیا رو هم موقعیت شهروندیشون رو نگاه میکنه که توی چه مرحله این و اونا رو هم اگه شهروند آمریکا نباشن کلا رد میکنه و این طبق گفته دادستانی آمریکا غیر قانونیه
یعنی کسی که قانونی تو آمریکا یا مثلا گرین کارت داره یا حالا مثلا هنوز منتظره که کاراش پیش بره و شهروند بشه رو استخدام نمیکنه.
نه بعد میدونی چی جالبه؟
چی جالب؟
که خود ایلان ماسک تازه سال 2002 شهروند آمریکا شده
کلن این بشر اینجوریه دیگه یادش میره
خیلی
کار دیگه هم کرده حالا این شرکت اسپیس ایکس
بله یکی که دیگه خیلی بدتر هم هست
ای وای من بگو چی شده ما طاقتشو داریم دیگه عادت کردیم
خب ببین بچه‌ها توی اسپیس ایکس دارن آماده میشن که واسه دومین بار آزمایش پرتاب مداری موشک استارشیپ رو انجام بدن
خب این چیش بد بود
بعدش اینه که اولیش منفجر شد و چون خیلی دستاورد داشتن گفتن بریم سراغ دومیش
کجا منفجر شد کجاها رو خراب کرد
حالا ناقابل گویا یه میدان زباله 385 هکتاری درست کرده این انفجار موشک
نه بابا 385 هکتار
بله تازه تکه های بتونی و کلا موشکش تا فاصله 800 متری پرتاب شده و باعث شده که یه آتش سوزی ناقابلی هم به وسعت 3.5 هکتار به وجود بیاره
کره زمین کلن چند هکتاره ملینا جان؟
حالا اگه اسپیس ایکس یه 4-5 تا آزمایش دیگه بکنه احتمالاً دیگه تمام میشیم میره پی کارش خیالمون راحت میشه
حالا یعنی چجوری با این وضعیت چجوری اجازه میدن پرتاب دوم انجام بشه؟
دیگه داره تحقیقات انجام میشه ولی خب هنوز نتیجهش معلوم نیست
خیلی خب به نظرم مسئولین مربوطه یکم کشش بدن به سبک مسئولین ایرانی پس
آره منم امیدوارم اصلا معلوم آره نشه نتیجه و حالا همینجوری منتظر بمونن آره
آقایون این هفته خبر اومد که دارن توی دانشگاه‌ها قل و قم میکنن و همینجوری اساتید قدیمی و باسواد هستن که دارن اخراج و تعلیق و قطع همکاری میشن و مثل برگ خزون میریزن روی زمین مصطفی فقیهی روزنامه نگار توی صفحه توییترش نوشته بود که تیم جبهه پایداری از بربچه‌های سوپر ولایی و ابر انقلابی برنامه دارن تا زمانی که دوره مشبرام تموم بشه 50,000 نفر از اساتید رو تصفیه کنن به قول ایشون و به جاش 15,000 نفر از جوانان مؤمن و انقلابی فارغ التحصیل از دانشگاه امام صادق رو بذارن جاشون. فکر کن چه میکنه این دولت رئیسی، لکن راضی به این مقدار نباشید. در ادامه هم قرار سازمان سنجش رو از وزارت علوم بگیرن بشه زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی نه فقط اساتید که دانشجوها هم قرار گزینش و فیلتر بشن. بله دانشگاه باید دانشگاه باشه.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
بمب خوشه‌ای
منظور. هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن.
آره.
تخصص هم شاید داشتن.
بفرم.
هر چه متخصص تر بدتر.
بله هر چی متخصص تر بدتر، لابد یعنی هر چی بی سواد تر بهتر. آره دیگه، بالاخره داریم به آرمان‌های امام نزدیک میشیم، خدای شکرت. الانم که نزدیک سالگرد اعتراضات، گفتم بیان مثلا یه خونه تکونی تو دانشگاه انجام بدن. فقط روز شنبه همین هفته 10 تا استاد درست حسابی دانشگاه شریف و تهران و علامه رو جواب کردن، از جمله علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، که از دریافت نامه اخراج خودش خبر داد. ظاهرا ایشون جزو اون اساتیدی بود که خب پشت دانشجوهاش در اومده و به سرکوب‌ها و تعلیق‌ها اعتراض کرده. یا دکتر حمیده خادمی، دکتر آمنه عالی از دانشگاه طباطبایی که لغو قرارداد شدن. این دو نفر از اساتید هم تصمیم گرفتن سیب زمینی نباشن و از دانشجوهاشون مقابل تهدید و تعلیق حمایت کنن. دکتر آمنه عالی در واکنش به خبر اخراج خودش نوشت: ما معلم‌ها روزی‌خور سفره ملتیم و نمی‌توانیم و نباید مطیع و پیرو حکومت‌ها باشیم. ولی خب اینا ظاهراً اساتید پاچه‌خوار و بله قربانگو میخوان دیگه، وارد این که هرچی بی سوادتر بهتر. نشون به اون نشون به جای اساتید اخراج شده برداشتن دو تا مجری صدا و سیما رو برای تدریس تو دانشگاه شریف دعوت به همکاری کردن. یعنی فضا واقعا ابرتخیلیه ها. امیر حسین ثابتی و عباس موزون. این امیر حسین ثابتی هم تازه وقتی بهش گفتن تو مثلا قد و قوارت نمیخوره به شریف و اینا، خیلی شاکی شده، گفته اگر کسی بخواهد درس انقلاب اسلامی بدهد باید دقیقاً چه کار دیگری انجام بدهد که من انجام ندادم. نه راست میگه بچه، خب واقعا راست میگه، دیگه چی کار باید میکرده که نکرده؟ پاچه خاری، خونشوری، نمیدونم دروغگویی، قطعا دیگه لفتولیز هم زیاد داشته دیگه. آذر پارسال هم که گفته بود دانشجویان دانشگاه شریف مشتی اراذل و اوباش هستن که لایق طویل هم نیستن. ایشون واقعا نمونه کاملی از یک مسئول انقلابیه که شایسته تدریس درس انقلاب اسلامی در دانشگاه شریفه به نظر ما. به این سر و صدا هم توجه نکنین، این اساتید و دانشجوهای حسود پلاستیکی چشم ندارن ببینن. ایشون خیلی قبل‌تر که این صحبت‌ها مطرح بشه مسائل دانشجوهای شریف رو تو صدا و سیما کالبدشه کافی می‌کرد. اینا
الان شما می‌بینید تصویری که از دانشگاه نخبه پرور شریف الان هستش چیه؟ اینکه 300 نفر جمع شدن یه حرفای دارن می‌زنن که شما در مثلا حواشی میدان شوش هم ممکنه نشنویم حرفا رو.
بله با پوزش از بچه‌های حواشی میدان شوش دیگه به سلامتی اون دانشجو نماها و استاد نماها رو دیگه اونا رو دارن تصفیه می‌کنن که جا برای این اساتید جدید باز بشه که یک دانشگاه بدون متخصص و سرشار از بسیجی و البته بدون خطر داشته باشیم. آش انقدر شور بود که صدای یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس یعنی آبتین گلکار هم در اومد و ایشون گفت تکلیف طایفه اشقیا که مشخص است، ولی خاک باید بر سر کرد وزیری را که در حد بز اخفش هم نمیتواند به افتضاحی که در مؤسسات زیر دستش به پا شده واکنش نشان دهد. بله بز اخفش خاک بر سر، منظورشون البته جناب دکتر محمد علی زلفی گل، پاسدار سابق و وزیر علوم فعلیه. اساسا خب ایشون اگه چیزی جز این که هست بود قاعدتا وزیر علوم نمیشد که. بعد از اون ورم وزیر کشور برای اینکه از قافله عقب نباشن اعلام موضع کردن و گفتن قانونی بوده و جای تقدیر هم داره. حالا ما نمیدونیم وزیر کشور با اون سابقه سپاهی الان سر پیازه یا ته خیار، نمیدونم دیگه. مملکت همه چیش به همه چیش باید بیاد دیگه، از رئیس جمهور 6 کلاسش تا استاد دانشگاه امام صادقی و دانشجوی رانتی و وزیر علوم بز اخفش خاک بر سرش. والا والا.
بالاترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمرین کتقبی تو و تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان نیست لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین.
روان پریشان.
دکتر، دکتر اومدی؟
آره اومدم عزیزم.
دکتر یه سوال بپرسم، راستشو میگی؟
اگه بی ربط نیست بپرس.
با ربط دکتر.
خیلی
میگم خانم پرستار ضد انقلاب شده.
این حرفا چی عزیز من؟
چند روز پیش داشت شعار میداد داد بزن داد بزن حق تو فریاد
بزن. یعنی تجمع صنفی کادر درمان بوده؟ این مسائل به شما ارتباطی نداره؟ عجبا
دکتر، اگه خانم پرستار رو گرفتن خب منو وثیقه بذارین درش بیارین.
کسی قرار نیست خانم پرستار رو بگیره عزیز من.
جیغ بزن داد بزن حق تو فریاد بزن، جیغ بزن و داد
آروم
بزن.
آروم با آروم عزیز من، آروم باش، بقیه دارن استراحت میکنن.
دکتر میگم یه وقت شما رو تصفیه نکنن.
تصفیه؟ منظور چی از تصفیه؟
میگن تو دانشگاه دارن همه استاد قدیمی ها رو میذارن کنار، جاشون بسیجی میارن.
نگران نباش، اینجا دانشگاه نیست.
آمپول زن بسیجی نمیخوایم، نمیخوایم.
میگی باز آمپول زن چی؟ آروم باش، این چه طرز صحبت کردنه؟
دکتر خودمونی، ما که جز آمپول چیزی ندیدیم ازت، ولی چون دوست داریم بهت میگیم دکتر دیگه.
خیلی خوب، بس دیگه، دراز میکشی یا نه؟
آره بیا 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 بزن، بیا بابا سریع هم عصبی میشه. خشمتو نگه دار برای حکومت. میگم دکتر جای خانم پرستار فاطمه کماندو بیارن چی کار کنیم؟
کسی قرار نیست جای کسی دیگه بیاد عزیزم.
دکتر اگه بیاد من براش میخونم روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن.
شما بی جا میکنی
تو. شما هم طرفدار آخوندایی؟
نمیفهمم این چه حرفیه. من طرفدار کسی نیستم، اما اینجا هم قوانین خودشو داره.
همه اونا که طرفدار آخوندان همینو میگن.
انقدر حرف نزن، من تو آمپول تو آماده کنم.
باشه،
آروم باش.
ای دکتر آزاده، آماده کن.
میتونستی دو دقیقه آروم باشی.
حالا خدایی دکتر، یه چیزی رو دقت کردی؟ ما برای هر چیزی یه گونی شعار و سرود داریم.
خیلی خوب، شل کن حالا.
شلم دکتر، شلم آمپول زن. یعنی ببخشید دکتر، بسیجی بیارن اینجا من دیگه شعار نمیدم، جلوشون وامیستم دیگه دکتر.
تمام شد، این پنبر رو نگه دار، بگیر بخواب عزیزم.
من میگم جلوشون وامیستم، تو میگی بخواب.
خیلی خوب، نخواب ولی سر و صدا هم نکن، بقیه باید استراحت کنن، کافیه. من باید برم کار دارم عزیزم.
تو جای شما و خانم پرستار آدمای خودشونو بیارن، من دیگه اینجا نمیمونم. دکتر نرو. دکتر من اومدم اینجا خودمو بستری کردم که اینا رو نبینم. پرستو پرستو سنگرتو نگهدار. دکتر از اینجا بره، اینجا قیامت میشه. خدا شد جنس شما همیشه جوره.
قصد حلقه عشق که افتاده روشونم، مثل قرص واسه دل عاشق دیوونم. هرچی میخواستی بگی و قبل تو میدونم، عطر پاییزی میزنی من خود بارونم. تو ماهی راهی نمونده به جز تو که چشمامی، قشنگ دنیا خود تو قشنگی دنیامی. با منی آسمونم یکی دونم میدونم، چپ سینم یارو مجونم، تو چشمات میخونم نمیخواد بگی میدونم. دنیانی با تو صد صفحه خاطر دارم، رویامی با تو عکس لب پنجره دارم. من ابرم دل ترجه گرفت بگو
این هفته یه خبر هیجان انگیز ورزشی از نوع فوتبالی داشتیم. قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و نماینده های ایران همگروهاشون معلوم شد. یعنی پرسپولیس دو تا بازی با النصر عربستان داره که میدونین خب کریس رونالدو و سادیو مانه توش بازی میکنن. سپاهان با الاتحاد همگروه شد که کریم بنزما اونجاست و نساجی هم با الهلال عربستان هم گروه شد که خب تازگی ها با نیمار قرار داد بسته. یعنی اوف، یعنی چه شود؟ خب قطعا رو در روی تیمای ایرانی با تیمای عربستانی با این ستاره های اروپایی خیلی جذابه دیگه واسه علاقه‌مندای فوتبال. ولی از روزی که قرعه کشی انجام شده، بیشتر از اون که مردم نگران بازی تیمای مورد علاقه شون با این تیمای تابون دندان مسلح عربستانی باشن، نگران اینن که حالا چی میشه جلو این غریبه ها، چیکار باید بکنیم؟ آخه نیست میدونی خیلی امکانات مملکت چون خیلی زیاده، هم مردم هم بازیکن‌ها نگران آبروریزی جلوی رونالدو و بنزما و نیمار و اینا. خب استادیوم آزادی که به خاطر پیچوندن فیفا و تراشیدن یه بهونه جدید برای راه ندادن خانم‌ها به ورزشگاه کلاً صندلی که نداره، اون که هیچ، به همت مسئولین ورزشی چنان بلایی سر سکوها آوردن، قلوه کنشون کردن که بیشتر به کارگاه ساختمونی شبیه تا مهمترین ورزشگاه مملکت. اینم که هوچ، اگه دیده باشید موقع برگزاری مسابقات روی اون خرابه ها پارچه مارچه میکشن اصلا، که یکم از این میزان زایه بودن وضع ورزشگاه حداقل تو چشم تماشاگر تلویزیونی کم بشه. حالا اینا اصلا بخوره تو سرشون، آقا وسط بازی ممکنه برقم قطع بشه، مثل همین هفته پیش وسط بازی پرسپولیس و زباهن اینا.
برای مسعود ریگی داورم به علت اینکه وضعیت روشنایی ورزشگاه دچار مشکل شده
بفرم.
بازی رو متوقف میکنه. چه موقع برق رفتن ورزشگاه بود؟
بله،
دو تیم باید بیان کنار زمین تا به وضعیت روشنایی ورزشگاه آزادی که مشاهده میکنید، همکاران هم زحمت کشیدن تصویرش رو به نمایش گذاشتن که دوچار ایراداتی شده.
اینجوریه خلاصه، فکر کن مثلا رونالدو پشت ضربه ایسکایی وایساده، اون جست مخصوصش هم گرفته، پاها رو بیشتر از عرض شونه باز کرده، سجاف دروازه رو هدف گرفته، دورخیز میکنه، یه قدم، دو قدم، سه قدم، میخواد شوت کنه، یهو
برق ورزشگاه قطع شد و مطمئنن حالا بازی دوچار تأخیری خواهد شد.
اینجوریه، فقط حیف که اون موقع برق نیست، دوربینا نمیتونن چهره رونالدو رو کلوزآپ بگیرن، وگرنه دیدن داره خدایی ها. یا مثلا نساجی داره تو آزادی با الهلال بازی میکنه، بعد نیمار توپو میگیره شروع میکنه به دریبل کردن، میره جلو، اولی دومی رو رد میکنه، برق میره، بعد یهو به خودش میاد میبینه رسیده به نیمکت ذخیره های تیم خودشون، داره مربی بدنساز خودشونو تو تاریکی دریبل دو طرفه میزنه. البته مشکل فقط برق هم نیستا، برق حالا شاید یه جوری بشه ردیف کرد. آقا چمنو که تا اون موقع نمیشه درست کرد که، چمن ورزشگاه آزادی صدای همه رو در آورده، یکیش علیرضا بیرانوند اینا.
آبرو ریزی میشه تو آسیا، فقط دعا کنید به بهانه بیان اصلا نذاریم تیمی از آسیا بیاد اینجا. یعنی روز به روز داریم پس رفت میکنیم، یعنی آبرو ریزی داره میشه. چمن در حد لیگ 4 دارم بهتون میگم، چمن ورزشگاه آزادی.
بله حالا اصلا چمن ورزشگاه هم هیچی آقا خانم، همین فیلترینگ، فکر کن مثلا دو روز اومدن ایران یه مسابقه بدن برن، میخوان قبل بازی یه پست تو اینستاگرامشون بذارن، هرچی ریفرش میکنن اینستاگرام هنوز اون آخرین عکسی که تو عربستان دیدن بهشون نشون میده. تو اون دو روزی که تو ایرانن کف خیابون باید دنبال وی پی ان پولی بگردن. البته اگه حس ایران دوستیتون دوچار خدشه شده، باید بگم همه اینا رو فراموش کنید، چون این اتفاقا نمیفته. نه اینکه فیلترها برداشته میشه یا استادیوم‌ها درست میشه، نه این خبرها که نیست. گویا کماف سابق قرار نیست تیمای عربستانی به ایران بیان و مثل سالهای قبل بازی‌ها تو زمین بی‌طرف انجام میشه. چرا؟ چون از یه طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته من از ارث پدریم بگذرم، از VAR نمیگذرم و همه ورزشگاه‌هایی که مسابقه‌های آسیایی توش برگزار میشه باید VAR داشته باشن، و خب ورزشگاه‌های گندگوی آسیا VAR که هیچی، WCA شون هم هنوز مشکل داره. اصلا گلاب بروتون یکی از مشکلات ساختاری که اینا بهونه کردن خانم‌ها رو راه نمی‌دادن ورزشگاه همین سرویس بهداشتیشونه. از طرف دیگه هم گویا دیپلماسی مشبرام تو آشتی با عربستان هنوز چند تا خالجوش کوچولو لازم داره که آشتیه درست حسابی جوش بخوره. دیگه اصلا بریم ببینیم سعید پیرمحمویی چه خبرایی برامون داره، ببینیم کار به کجا رسیده، میان آبروریزی میشه یا نمیان، بازم آبروریزی میشه، چه جوریه وضعیت. برو بریم به ایستگاه ورزش.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر تو سعید پیرمحمودی عزیز.
سلام فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم اسکای فردا.
خب بیا تکلیف ما رو مشخص کن دیگه، چیکار کنم واقعا؟ میان اینا نمیان؟ آبروزی میشه نمیشه؟ این ماجرای لیگ قهرمانان رو بگو.
یعنی اصلا به نظر تو با توجه به اینکه تو ورشگاه آزادی یهو برق قطع میشه، چمن کچله، مثلا تو اصلا باید اینا بیان ایران؟ اما از شما سوال میپرسم
که نباید بیان، ولی نمیدونم دار سواله واقعا.
حالا جدا از آبروزی که قراره بشه، به فرشید این میزبانی دو قسمت داره. یکی این که واسه اون تیمایی که تو اون گروه هستن میزبانی ایران تو ورزشگاه نقش جهان و آزادی تایید شده. اما برخلاف ادعای مهدی تاج که گفته بود میزبانی ایران و عربستان دیگه از این بعد دو تا کشور میزبان هم دیگه هستن، هنوز این اتفاق نیفتاده، چون رئیس فدراسیون فوتبال عربستان گفته آقا ما همچنان میخوایم تو زمین بی‌طرف بازی کنیم.
آها، یعنی مسئله VAR نیست، مسئله همون آشتی است که خالجوش لازم داره.
آره، VAR رو که گفتن ما به شما قرض میدیم، AFC گفته. ولی اون خالجوش رو هفته دیگه، یعنی 14 شهریور ما قراره کنفدراسیون فوتبال آسیا در موردش تصمیم گیری بکنه.
بسیار خوب. دیگه چه خبره تو عربستان؟ دیگه کسی نپیوست به... یعنی عربستان داره کم کم کل فوتبال داره میخره دیگه.
ولش کن، من لب و دهنم اصلا از حالت خارج شد. آقا این چه وضعیتی، انقدر لوله شدم دیگه من این وضع
تموم نمیشه اصلا.
ببین فوتبال عربستان یه ستاره دیگه هم جذب کرد، این دفعه رو نیمکت مربیگری فرشید. آقای روبرتو مانچینی که تا همین سه هفته پیش سرمربی تیم ملی ایتالیا بود، با یه قرارداد خیلی خوب که ایشونو تبدیل کرد به گرانترین مربی در سطح فوتبال ملی، رفت شو سرمربی تیم ملی عربستان.
نه بابا، گرانترین. بله. چقدر گرفت؟ لوله کن.
لوله میکنیم 25 میلیون یورو. نه
همش سعید جان،
همش سالیانه.
سعید جان این چه کاری میکنی عزیزم؟ آخه 25 میلیون یورو لوله داره اصلا چه با...
آخه واسه مربی و اولم در سطح ملی لوله داره چون...
نه دیگه، ما لوله هامون دیگه رفته توی بالای 500 600 700 میلیون یورو دیگه، اصلا ما بیشتر از زیر اون ما لوله نمیکنیم.
آره. و البته من همینجا با اجازه تو از طرف تیم ایستگاه فردا اعلام میکنم آقا ما آماده ایم، ما ایستگاه عربستان،
ایستگاه سعودی.
آره
ایستگاه عربستان، به خدا همچی شوخی شوخی انقدر میگی میشه مثلا یه دفعه. آره. فکر میکنن خیلی جدیه ماده.
دیگه من میام مرحبا یا حبیبی فرشید اینجوری ها دیگه میریم به بقیه ماجرا.
آره خب از عربستان بیایم بیرون دیگه، چه خبر در فوتبال سعید؟
بیا از عربستان بریم یه سر ایتالیا، چون سردار آزمون با قراردادی قرضی و یک سال نیمه از لورکوزن رفته تیم روم، رفته شده شاگرد آقای مورینیو. بله
اوکی. اونجا تو لورکوزن هم خیلی بازی نکرد، بازیش ندادن خیلی،
مصدوم بود و نتونست اون درخششی که داشته رو اونجا بخواد اجرا بکنه. اما یه نکته داره این قرارداد، اونم اینه که آقای فابریزیو رومانو که خبرنگار مشهوری هم هست تو ایتالیا، گفته که سردار آزمون به مورینیو قول داده که واسه جام ملت‌های آسیا نمیره، تا ترکیب ایران قرار نمیگیره و قرار هستش که توی ایتالیا بمونه. البته فدراسیون فوتبال ایران این موضوع رو تکذیب کرده، ولی خب تجربه من میگه هر چیزی رو که ایران تکذیب کرد بدون درسته.
خب پس دیگه باید بازی بیشتری از سردار آزمون در روم شاهد باشیم دیگه بعد از این.
البته به نظر من فیکس رو نیمکت ذخیره ها.
چرا؟
چون لوکاکو رو هم روم گرفته، خودش فوروارد داشته. من بعید میدونم همین آقای سردار خان آزمون فعلا بهش بازی برسه.
ای بابا چه بدشانسی.
بله.
خب از فوتبال بیایم بیرون دیگه، چه خبر؟ از بسکتبال میخوای بگی؟ از بچهای بسکتبال؟
بله بله حتما، بریم جام جهانی بسکتبال. فرشید ما دو سه هفته پیش در مورد تیم زنان گفته بودیم که توی کاپ آسیا تیم ملی بسکتبال زنان ایران با سرود جمهوری اسلامی همخونی نکرده بودن. الان این دفعه تیم ملی مردان ما قبل از بازی با ساحل آج سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن و خب یه سری رسانه‌های تندرو مثل تسنیم بهشون حمله کردن، خواهان اشد مجازات و از این جور داستان.
بله مثل همیشه.
بله ولی خب در ادامه ماجرا دم فدراسیون والیبال گرم، چون اون دفعه از زنا حمایت کرده بود، این دفعه هم از مردا حمایت کرده، گفت آقا بیخودی حاشیه سازی درست نکنی واسه این تیم بسکتبال ما.
باریکالله. بله. باریکالله اگه اینطوری واقعا حمایت کردن. از اونورم خانمای تیم ملی مویتای ایران چه ضربه فنی خیلی دردناکی زدن به نظام توی مسابقات ازبکستان تو رژه افتتاحیه بدون حجاب، دمشون گرم.
دقیقاً جاش هنوز درد میکنه واسه نظام، چون اینا اومدن طلا گرفتن و اینکه البته خب خانواده هاشون تو ایران فرشید به شدت تحت فشار قرار گرفتن. خودشون هم توی تاشکند سفارت جمهوری اسلامی تمام رفت و آمدهاشون رو زیر نظر داره و یک داستانایی، امیدوارم که مشکل خاصی براشون ایجاد نشه.
امیدوارم مشکلی خاصی براشون ایجاد نشه و دم همه خانم‌ها، خانم‌های ورزشکار و همه خانم‌ها گرم. دمت هم گرم سعید پیرمحمودی عزیز، باد خدافظی می‌کنی.
از اون شب آسیم شب هوا چقدر نابه، بخند برام عشقم این خنده ها کمیابه، دلم چه بیتابه چشم نمیخوابه، بگو چشمات دل دیوونم و دریابه، تو که انقدر قشنگی حیفه با دلم به جنگی، میای سنگین و رنگین دلو برمیداری میری، دنبال درد سر عشقم میذارم تو چشمم، بیا دل تو بدش من ما رو کشت سر بزیرید.
خبر کوتاه، شناگر تیم اعزامی طالبان به مسابقات شنای دانشجویان در روسیه در استخر محل برگزاری مسابقات غرق شد. نه مرده، ولی به جان خودم شوخی نمی کنم. نه بیماری زمینه‌ای نداشته، سکته مکته نکرده، نه اساسا بزرگوار شنا بلد نبوده. یعنی ببین آقازاده های جنبش اصیل منطقه یه سور به آقازاده های ما زدن. بابا آخه خود دیگه شنا بلد نیستی میخوای اعزامشی بری خارج؟ خب برو توی مسابقه دیگه شرکت کن، چه میدونم پینگ پونگی، فوتبالی، منچی، مارپلهی، والیبالی، چی؟ آخه شنا؟ آخه تصور کن سود شروع مسابقه رو زدن، بزرگوار طالاب پریده تو آب دیگه بالا نیمده، باز خدا رو شکر نجات غریق اونجا بوده پریدن کشیدنش بیرون. نکنید، نکنیم، نکنند، حداقل قبلش مثل این بچه ها مثلا به دست و پات از این بازوبندای بادی ببند رو آب بمونی، یا از این تویوبای شنا هست با تویوب بپر تو استخر. آره دیگه فکر کن مثلا گزارشگر مثلا اینطوری.
خب حالا شناگرها در جایگاهی خودشون مستقر میشن. بله شناگر خط 4 با تویوب صورتی رنگ کاملا متمایز از سایر شناگران، ایشون آقازاده ملا عمر خلیفه رئیس فدراسیون شنای افغانستان هستند و دو تا نجات غریق قرار ایشون رو موقع شروع مسابقه همراهی کنن.
بعدش هم طرف شیرجه میزنه. شیرجه میزنه اونجا تویوب نجات، اگه عمل نکنه نجات غریق هست دیگه. خلاصه دنیا ببین همینقدر بامزه و تخیلیه ها، ما خیلی جدیش میگیریم نمیدونم چرا، عجیبن غریبا.
فرشی جان دقت کردی که تو این دو سه سال اخیر هرچی پول در میارن و نفت میفروشن اوضاع مملکت بدتر میشه؟
آره.
من یه ترسی برام داشته، من احساس میکنم پول جنگ روسیه و اوکراین را ما داریم به روسیه پرداخت میکنیم، این جنگ هم از نظر مالی رو دوشه ما قرار گرفته.
بعید نیست،
نمیدونم والا. آره. بعدی تحقیق تو این زمینه بشه
والا، بعید نیست. همه چی ببین از اون قرآن دستنویس و نفیسی که پوتین آورد داد به معظم له شروع شد دیگه، از اون به بعد کلا مملکت شد جزء مستعمرات روسیه. من نمیدونم، من فکر کنم روسا میدونستن معظم له اون قرآن رو میذاره سر تاخچه بی، تو اون قرآن هم از دوربینی چیزی کار گذاشتن، یعنی کلی فیلم از روابط باجناقانه در بیت دارن که مثلا اینجوری داره معظم له به پوتین باج میده. نمیدونم احتمالا هزینه جنگ اوکراین رو هم تقبل کردن دیگه به خاطر همون، خدا میدونه والا. این هفته در بوهبوهه این اخراج اساتید از دانشگاه ها، امام جمعه تبریز اومد دو واحد مشهب رامشناسی سرپایی هم تدریس کرد که جای خالی اساتید اخراج شده کمتر احساس بشه. این حاج آقای آل هاشم اومد گفت که از شخص رئیس جمهور دانشمند و خدوم به دلیل خدمات مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قدردانی و ساده‌زیستی ایشان را می‌ستاییم. تا حالا کسی به مچ ابرام دانشمند نگفته بود که به حمدالله قفل این مرحله هم باز شد، منم شدم مچ ابرام و دیگه از این به بعد با یه رئیس جمهور دانشمند ما روبرویم، تنها دانشمند شش کلاسه جهان. البته هنوز کلاس سرپایی امام جمعه تبریز تمام نشده بود که محسن مهرعلی زاده هوس کرد بره مصاحبه کنه و اونم یه حرفای دیگه ای درباره مچ ابرام بزنه. مهرعلی زاده رو که یادتونه که
من از جناب رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات شش کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی،
آره،
ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد داره.
بله همین ایشون. خبرنگار ازش میپرسی که توی انتخابات 1400 چند جمله شما خیلی پژواک پیدا کرد، از جمله شش کلاس سواد، بعد از بیان این سخن از سوی نهادهای امنیتی مورد سوال واقع نشدید، آیا به شما تذکری داده شد؟ مهرعلی زاده میگه سوال بعدی لطفاً. یعنی معلومه یه جوری مورد سوال واقعش کردن، یه جوری بهش تذکر دادن که دیگه دوست نداره حتی بهش فکر کنه. بالاخره به اسب شاه گفته یابو، یعنی چیز ببخشید به رئیس جمهوری که معظمله گفته از تو صندوق درش بیارین، گفته شیش کلاسه دیگه. البته بعد از پیچوندن این سوال خبرنگار ازش میپرسه که نظر خود مچ ابرام بعد از اون مناظره چی بوده، که مهرعلی زاده میگه ایشان بعد از آن مناظره گفتن که توقع نداشتن که من چنین حرفی بزنم. آخه مچ ابرام توقع نداشته بهش بگن شیش کلاسه؟ اشکال نداره، عوضش الان رئیس جمهور شدی مشتی، به دکترای افتخاری دادن، امام جمعه تبریز بهت گفته دانشمند، حتی میری یه جمله هایی میگی که دانشمندا ازش سر در نمیارن. آخه من فقط نمیدونم چرا سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل اومده گزارش داده احتمالاً بعد از معظمله فعلی مچ ابرام رهبر بعدی نظام جمهوری اسلامی میشه. من نمیدونم، یا این اسرائیلی‌ها ایستگاه ما رو گرفتن یا یه چیزایی میدونن ما نمیدونیم. البته پر بیرا هم نگفتن دیگه، همین معظمله هم سواد موادش در حد همین ششم ابتدایی اینا بود دیگه، مگه چقدر سواد غیر آخوندی داره این ها؟ حالاشو نگاه نکنید، ماشاءالله عقربی شده واسه خودش، هی به همه نیش میزنه. ایشون اون موقع ها تو نظام به عنوان رئیس جمهور فقط نقش دکور رو ایفا میکرد، حتی امام امتشون تو دعواش با میرحسین موسوی به شدت نوکشو چید کرد تو چیز توی همین سطل آشغال. بعد از چند سال رهبری و طی دوره‌های کارآموزی مقدماتی و پیشرفته و اینا دیگه الان کرکاش ریخته، پروبال در آورده، رفته رفته به چیزی که الان هست تبدیل شده. مچ ابرام اما ماشاءالله همین الان چند هزار تا اعدام تو پروندهش داره و نشون داده پاش بیفته همه کاره است. خب هر زوری هم بود رئیس جمهورش کردن که به هر حال همه ایرانی‌ها حداقل از طریق ارسال سفارشی فحش و بد و بیرا هم که شده یه بار اسم یارو رو شنیده باشن. اینه که شاید پیشبینی اسرائیلی ها حالا خیلی هم دور از واقعیت نباشه دیگه، حالا باید منتظر بود دید.
من تو این مدت دیدم هرچی که باید از اول قصه می دیدم، شب تا خود صبح آهنگای غمگین گوش می دم، نمی تونیم با هم باشیم اینو تازه فهمیدم. می میرم بی تو من دیوونه یه زندونی، میدونم که تو حتی بدون منم میتونی، جدایی عشقم راه اول و آخرمونه، واسه خاطر هر دوتامونه میدونی، واسه خاطر هر دوتامونه. اگه پای تو وای نمیستم، کسی جز تو زندگیم نیست، جز تو عاشق هیچ که نیستم، من میرم واسه خاطر هر دوتامونه. اگه چشمامو روی تو بستم، تو نمیتونی که بمونی با منی که خسته خستم، من میمیرم.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
بابا جوون رنای گل گلا خوش اومده ایزا، ای مرا کم پیدایی آمار تو دارم جونه. چه ربطی داره جوون؟ حالا دانشجوی باشه، حالا غذا پختن نداری اونم باشه، کی گفته کجا گفته دانشجو فقط باس نیم رو بخوره؟ کباب غذا نیست؟ آخ آخ روم که نه، رو صاحب مملکت سیاه که اینجوری همه چی گرون شده به خدا. راست میگی حق داری جوون، گرونی که مرا آدمو میشکن. البته شما بیا قدمت سر چشم و تخفیفات دانشجویی داریم. آره که بابی خودته، ما که قابل نیستیم، همین جعفر رو میبینی این نوکر خودته. راست جوون، میگن افتادن تو دانشگاه منشگاه دارن استاداتون رو اخراج میکنن، راسته؟ نه بابا جعفر گفتا گفتم این بچه مچه این چیزا سر در نمیاره، حلکی پلکی میگه پرسته. خب استادو اخراج کنه که بیاد درس بده. الان اول مر بشه همین جناب علی بری سر کلاس، کی میاد درسو مخش میده به؟ خب نه شوخی میکن، همین یارو غزمیته تو تلویزیونه مجریه چی بود؟ جهانرات؟ اخ یا خدا اسم برنامه رو دوکی ببینم اکسیش. او بازجوه که این بیشتر تن برجری دیپلوم داره اصلا جونه راست میگی، رئیس جمهورش دیپلوم نداره، این که دیگه پادای اونم نیست. خب نه بابا بازم ها دیگه که آن یکی دیگه برنامه شو که این کلیپاشو دیدم، همین یارو مجری مهمون میاره میگه اینا مردن دوباره اون دنیا برگشت خوردن، همونه دیگه. من تو دانشگاه رمالی و جنگیری هم درس میدن، این میخواد استاد بشه. یه او بگو ون گذاشتن جلو تلویزیون، بار میزنن میبرن دانشگاه. لابو دیگه امو پورنگو اشتباهی نبرن یه بار. فکر کن نشستی سر کلاس، استادت بیاد تو، یه او امو پورنگ بپره وسط بخونه اردکی تکی 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 اردکی تکی اردکی. جونم جوون نخندیم که دق میکنیم اکارا اینا، ولی اینا بیان استاد بشن یه خوبی واسه شما داره. ای گفته چی؟ نه نمیگم، باز فکر کنی دانشجویی ها مغزو به کار بندار، امتحاناشو ساده هستی چی بلد نیست. نه فکر کن بازم چه؟ سرش شلوغ شما کلاسا رو میپیچ. نه بازم نه، بلش کن بذار خودم میگم. جوون ببین این چیه؟ این آباریکل کنترل چیه؟ باریک کنترل تلویزیون. یه دونه آینه میذاری تو کیفت، هر جا سر کلاس حسل مسل نشتی این دکمه قرمزه رو میزنی، این استاد تلویزیونی ها تو خاموش میشن. حال کردی؟ البته شما سنت قد نمیده، زمان قدیم تلویزیون های پارک پارازیت داشت، میرفتیم دوتا مش میزدیم تو سرش تصویر میشد آینه. حالا شما میتونین هر جا استاد تلویزیونی تو پارازیت داشت حرف ناحسابی زد، برید دوتا بزنید تو سرش ببین چجوری صاف میشه. قدرتی خدا جفون حرف تو حرف اومد، شرمنده من سرپا نگه داشتم، باز ببخشید. بفرما بشین جعفر بیاد سفارشتو بگیره، ماست و نوشابه و سالات و مخلفات سفارش ندیا. نداری؟ داری، خوبشم داری، اینا رو مهمون ربیعی هستی. نه تعارف نکن جفون، بشین تا این موزیک مشتی از آقای اثاری بذارم، حالا عوامون دگرگون بشه. جعفر آقا رو دریا با.
من یه خواب صدفی تو یه دونه مداری، بین ما یه کوه غم دلامون پر از امید، بی تو زندگی برام یه زندونه، تو دلم غم آقا میشه مهمونه، اگه دست سرنوش خواهی بشه دلامون به عشقم راضی بشه. من یه قاب صدفی توم یه دونه مرواری، بین ما یه کوه غم دلامون پر از امید، من یه قاب صدفی توم یه دونه مرواری، بین ما یه کوه غم دلامون پر از امید.
دوستان حتما به گوشتون خورده که توی یکی دو هفته گذشته این ارازشه و نیروهای وابسته نظام گوش همه رو با این بریکس پر کرده بودن. حالا این بریکس چیه؟ یه سازمان اقتصادی بین المللیه که ده 15 سال تشکیل شده، اسمش هم از اول حرف کشورهای تشکیل دهندش ساخته شده، یعنی برزیل، روسیه، هند و چین، البته به انگلیسیش. بعد دیدن اینا اگه بخوان از اول اسم این کشورها اسم اقتصادی بسازن میشه BRIC دیگه، میشه بریک. گفتن نکنه ملت فکر کنن این ربطی به اون رقص بریک دنس این معروف و اینا داره. اینه که آفریقای جنوبی هم اضافه شد، یعنی ساوت آفریقا، و مشکل اسم اختصاری با تبدیل بریک به بریکس حل شد. خلاصه این کشورها با تشکیل بریکس میخواستن با قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا که همون G7 هستن رقابت کنن، و با توجه به اینکه حالا کشورهای مثل هند و روسیه و چین رسماً 30-40% جمعیت دنیا رو دارن دیگه، و همینجوری کیلویی اگه نگاه کنی خب شاید میتونستن موفق بشن، ولی در عمل اتفاقی نیفتاد و به دلایل مختلف بریکس به جای خاصی نرسیده هنوز. منتها توی اجلاس اخیر این گروه اعضای اولیه گفتن حالا که ما در زمینه رشد واقعی موفق نبودیم، پس بیایید به رشد کیلویی خود ادامه بدیم، و بنابراین کاری که کردن این بود که اومدن از کشورهایی مثل ایران آرژانتین، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتیوپی هم دعوت کردن بیان عضو همین بریکس بشن. عربستان سعودی واکنشش به این دعوت خیلی عادی بود، گفت باشه مرسی، حالا بررسی میکنیم خبر میدیم، چشم. کشورهای دیگه هم واکنش خاصی خیلی نشون ندادن، اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها واکنش خاصی نشون داد که اصلا ابراهیم زمانشون اومد پشت تریبون و در حالی که در دلش قند آب میشد و با دم نرم و نازکش گردو میشکست گفت
جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطع از تلاش‌های موفق بریکس در راستای دلار زدایی، از روابط اقتصادی میان اعضا و همچنین استفاده از ارزهای ملی و تقویت سازوکارهای بریکس برای پرداخت و تسویه مالی حمایت می‌کند. در همین راستا آمادگی خود را برای هر گونه همکاری، اقدام مشترک اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشورها اعلام می‌داریم.
عجب، چقدر ذوق زده بود سید وقتی می‌خواست بگه دلار زدایی، از نفس افتاده بود اصلا از خوشحالی. البته خدایش این دستاورد بزرگیه که این دفعه بهش یه متن دادن از رو بخونه، چون اگه می‌خواست این حرفا رو خودش بزنه احتمالاً از این ور بریکس میومد تو. آخرش هم ضمن تقدیر از شهدای بریکس تشکیل این گروه رو به روح امام و معظم رهبری و اینا تقدیم می‌کرد، میومد پایین. آخرش هم میگفت همه اعضای بریکس نهار مهمون جمهوری اسلامی ایران. خلاصه که دوستان این بریکسی که اینا را انداختن رسما پوچه. طبق گفته های کارشناسا این گروه بیدر و پیکر در این حد داغونه که حتی یه دبیرخونه درست حسابی هم نداره، و البته از این نظر که حالا خیلی هم هیئتی و دورهمی اداره میشه، خیلی شباهت داره به وضعیت مدیریت کشور ما. و شاید هم دلیل اصلی خوشحالی مشبرام و رفقا از این دعوت به خاطر اینه که میتونن برن هیئت های بزرگتر دنیا رو اونجا از نزدیک دیگه هیئت بزنن، به جای کاخ سفید به زودی مثلا بریکس رو به حسینیه تبدیل کنن، که خب خیلی هم خوبه و ما پیشاپیش به اعضای بریکس تبریک و تسلیت همزمان میگیم بابت این موفقیت بزرگ.
دلم میگیره میری به جای دیگه گیری، نمیدونم ولی با من چه بد میکنی میری، میدونستم اسیری از این قصه تو سیری، نمیدونی ولی با من چه بد میکنی میری، تو امیدم و پردادی هدر دادی تو عشقو، پریدم بی خیال تو و عشقت، تو رویاهامو خوش کندی چه کردی با غرورم، بریدم منم از فکر و خیاله،
گاهی وقتا زندگی آدمو مثل یه گنجشک کوچیک توی طوفانی سهمگین سرگردون و پریشون میکنه. جوری گم میشی تو خودت و سرگردونی میشه حدیث مکرر روزانت که خودت هم نمیدونی چطور و کی و کجا نقطه اتصال عشق و دلتنگی و استیصال انقدر دقیق افتاد و مماس شد روی روز و روزگارت. اونجاست که یه نگاه مهربون، یه آغوش گرم و پر از پناه، یا یه لبخند بی‌دریغ میتونه نجاتت بده و پایان بده به این استمرار سرگردونی و دلتنگی. به قول سید علی صالحی، خسته، خودخواه، بیشکی و از این جهان، فقط همینها را برایم باقی گذاشتند، با من مدارا کن، بعدها دلت برایم تنگ خواهد شد.
نگاه نجیب و پر از مهر تو منو از وجودم رها میکنه، ببین موج موهای مشکی تو شب و روزم و جا به جا میکنه، کنارت نشستم که باور کنی تموم میشه این دوری و خستگی، یه حال عجیبی داره لحظه هام، چقدر خوبه این حس دل بستگی، یه عاشق همیشه کنار تو هست که لبخند تو آرزو میکنه، ببین حس بودن تو آغوش تو چه آسون منو زیر و رو میکنه، یه عاشق همیشه کنار تو هست که لبخند تو آرزو میکنه،
ببین حس بودم تو آغوش تو چه آسون منو زیر و رو میکنه. همین کافیه که کنار همین یه لبخند ناز تمام منه، یه آرامشی دور چشمای تو که حرف دل عاشقو میزنه. تو شبهای تاریک تنهاییم یه مهتاب نابی تو این آسمون، تویی که برام زندگی ساختی به گوش همه میرسه قصمون. یه عاشق همیشه کنار تو هست که لبخند تو آرزو میکنه. ببین حس بودم تو آغوش تو چه آسون منو زیر و رو میکنه. یه عاشق همیشه کنار تو هست که لبخند تو آرزو میکنه. ببین حس بودم تو آغوش تو چه آسون منو زیر و رو میکنه.